أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين خدا إن شاء الله دل إمام زمان ما رو در این أيام پرحزن آرامش و مجده فرج عنایت بفرما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن عداءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان عرض تسلیت داریم ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رو خدمت مولا و اربابمون امام زمان سلام الله علیه و از خدای متعال می‌خواهیم که در این ایام سوز و اشک و توجه و اخلاص افزونتری نسبت به گذشته به ما مرحمت بفرماید. من به نظرم رسید در این روزها که خدمت بزرگواران میرسم مجموع نکته هایی رو در ارتباط با معاد عرض کنم. تعریفمونم از معاد الان قیامت نیست، بلکه از زمانی که ما قبض روح میشویم در واقع وارد عرصه جدید و نشأه دیگری میشویم. ما این رو الان معاد با هم دیگه تعریف میکنیم. خب حالا چرا ما معاد رو انتخاب کردیم؟ تأملاتی پیرامون معاد. چرا راجع معاد؟ راجع به چیز دیگه‌ای نمیشد صحبت کرد؟ چرا؟ معاد یک ویژگی داره و مباحث مربوط به معاد که برخی از بحث‌های دیگه اون ویژگی رو نداره و اونم این است که مباحث معاد نوعی تذکر، تنبه و تربیت درش هست. تکرار کنم، مباحث معاد نوعی تذکر، تنبه و تربیت درش هست. یعنی وقتی انسان مواجه می شود با این که زمانی بلا شک و بلا تردید خواهد رسید که ساختمان‌هایی که ساخته هست، لباس‌هایی که مرتب کرده هست، چیدمانهایی که برای خانه تزیین کرده و قرار داده هست ولی خودش نخواهد بود. این اصلا گاهی اوقات نظام فکری آدم رو تغییر میده، نظام ارزشی آدم رو تغییر میده. تعریفمونم از معاد گاهی تکرار میکنیم برای کسانی که یه وقت در جریان نبودند یا با تأخیر رسیدن، که از نکته هایی که میگیم تعجب نکنن. معاد را در تعریفی که الان با هم دیگه قرار میگذاریم، ما از زمان جدا شدن روح از بدن، از لحظه مفارقت از این دنیا و ورود به دنیای بعد تعریف میکنیم. ما چند تا دنیا داریم؟ یه دنیا قبل بوده، یه دنیا الانی که درش هستیم، یه دنیا هم دنیایی که بعد واردش میشیم. هر کدوم هم ویژگی های مختلفی داره. بالاخره ما در دنیای قبل هم یک مرحله رو طی نکردیم، مراحل مختلفی داشتیم. در بعد از این دنیا هم ما مراحل مختلفی طی میکنیم، ولی حداقل سه تا دنیاست. خب میایم سراغ نکته اول. اگر دوستان و بزرگواران تمایل به یادداشت داشتن که مینویسن، شاید کاغذ و قلم هم باشد. اگرم نخواستن بنویسن، همون طوری که میشنون سعی میکنین ترتیبش رو رعایت کنین، یه نظم ذهنی هم درش رعایت بشه. قبل از این که بخواهیم نکته های مربوط به معاد رو بیان بکنیم، این رو باید بدانیم که ما درباره معاد، جز درباره اصل معاد، هیچ قسمتش عقلی نیست. یعنی چی عقلی نیست؟ یعنی ما بشینیم فکر کنیم، تأمل کنیم، محاسبه کنیم، حدس بزنیم. اصلا قاعده این نیست. بحث معاد فقط صادره از وجود حق متعال و پیامی است که از طریق پیامبر و اولیاء معصوم به ما میرسد. ما هیچ چیز دیگرش رو نمیتونیم عقلانی وصف کنیم. اصلا عقل اینجا راهی نداره. به خاطر همین هر چی که میگوییم یا باید مستند قرآنی داشته باشه یا مستند روایی داشته باشه. اگر یه نفری به شما گفتش که از کجا معلوم که مثلا بهشت 8 در داشته باشه، ما نمیتونیم اثبات عقلی کنیم براش. یعنی فکر نکنید ما کم آوردیم نمیتونیم حرف بزنیم، نه، اصلا این اثبات عقلی نمیخواد. اگر به ما میگفتن 6 در داره، میگفتیم 6 در داره. اگه بگن 9 در داره، میگیم 9 در داره. عقلی نیست. ولی اصل معاد یه امر عقلانیه به دلائل مختلف، که الان من نمیخوام وارد دلائل عقلی اثبات معاد بشم، ولی میخوام بگم خصوصا اگر یه برادری، یه خواهری، یه فرزندی بهش گفتین که میخوای الان نمازتو بخونی، گفتش از کجا معلومه اگه کسی نماز بخونه تو بهش اینایی که شما میگین رو بهش بدن؟ میگیم اگر خدا، پیغمبر، قرآن، فرمایشات 14 معصوم را قبول داشته باشی، به اینا باور پیدا میکنه. قبول نداشته باشی، هیچ جا معلوم نیست. میگه اگه ما حج نریم، یعنی این گرفتاری برای ما پیش میاد، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم نیست. به ما اینجوری گفتن. میگه خب از کجا معلوم که پیغمبر صادق بوده است؟ از کجا معلوم که خدای متعالی وجود دارد؟ اونجا دیگه ما اثبات توحید و نبوت و حقانیت قرآن و حقانیت روایت اهل بیت داریم. و الا فکر نکنید اگر کسی گفت چون نمیدونم چی به چیه، چون به من خبر اینجوری رسیده ولی من عقلا نمیتونم اثبات بکنم، پس ما کم آوردیم. نه، اصلا بحث معاد بحث عقلی نیست، اصلش عقلیه. اثباتش هم کار سختی نیست. اگر کسی در همین جلسه به نظرش رسید که دشواره، اونو بحث میکنیم، ولی فعلا خیلی اثبات بحث معاد کار دشواری نیست، با دو سه تا سوال جمع میشه. مهم مراحل و مواقف و اتفاقاتیه که بعدش میفته، ولی اصل معاد که معلوم روشنه که خواهد بود. حالا با این مقدمه، نکته اول، من نکته اول رو سرفصلش رو برای خودم نوشتم حقیقت مرگ. حقیقت مرگ چیه؟ گفتیم ما هر چی بگیم یا باید مستند قرآنی براش بگیم یا مستند روایی، از پیش خودمون نمیتونیم حرف بزنیم. خب مستند روایی این سخن چیه؟ آیه مبارکه سوره زمر 39. اول آیهشو میخونم و توضیحشو میدم که ببینیم حقیقت مرگ چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. میخوام از این آیه نکته اول را توضیح دهم. حقیقت مرگ چی؟ آیه رو با هم دیگه یه خورده تأمل کنیم، ببینیم آیه چه میفرماید. ترجمه آیه رو داریم میگیم. حقیقت آیه مراتب و بطونی دارد که باید در محضر اهل بیت استفاده کنیم. فعلا ترجمه آیه رو ببینیم چیه. الله يتوفى الانفس حين موتها، خدای متعال روح‌ها رو به هنگام مرگ اخذ می‌کند. والتی لم تمت فی منامها، ولی کسی که در خواب نمی‌میره. فیمسک التی قضا علیها الموت، و در قضای الهی در یکی از مراتب اجرا و تحقق امور الهی که قضاست ثبت نشده که این باید بمیره. یرسل الاخرى الى اجل مسمى، روح بر میگرده تا زمانی که زمان اجل مسمای اوست، یعنی اجلی که برای او بعدن تعیین خواهد شد. خب حقیقت مرگ پس چیه؟ حقیقت مرگ اینه، همون اتفاقی که در زمان خواب برای ما و همگان میافتد، همون اتفاق در زمان مرگ میافتد. یعنی کاسته شدن ارتباط روح با بدن، تعلق روح و بدن کم میشه. فرقش در اینه، در موقع خواب این تعلق اگر قرار باشه فرد زنده بمانه دوباره به حالت قبل بر میگرده، ولی کسانی که در خواب به رحمت خدا میرن، این روحی که مفارقت پیدا کرد دیگه بر نمیگرده. پس حقیقت مرگ تفاوت مختصری با حقیقت خواب داره. در خواب چه اتفاقی می افتد؟ همون اتفاق راجع به مرگ می افتد. پس چرا ما شیون میکنیم؟ چرا به سر صورتمون میزنیم؟ این بنده خدا تا دیشب خوابید، صبح بهش اجازه دادن که بیدار شه، الان خوابید بهش اجازه بیدار شدن ندادن. تفاوتش در همین. حالا بامزه میدونید کجاست؟ اونجایی که مثلا یه آقایی یا یه خانومی به رحمت خدا رفته، همون شب اول هنوز مثلا مراسم دفن و ایناش انجام نشده، همسرش میگه که من توی خون تنها نمیمونم، 40 ساله دارم با هم زندگی میکنن، میگه من دیگه توی خونه تنها نمیمونم با این جنازه. بابا این جنازه همون دیروزم هم جنازه بودا. فرقش در این بود روحه هر شب از این بدن فاصله میگرفت دوباره برمیگشت. امشب فاصله گرفت گفتن دیگه نمیخواد برگردی پیش خودمون باش مون.
یعنی استاد ببخشید موقع خواب که مثلا ما میخوابیم روح از بدن جدا میشه؟
روح از بدن فاصله میگیرد ولی مثل خورشید، این البته تعبیر روایته ها، مثل خورشید که شعاعش به ما میرسه این شعاع قطع نمیشه، راه بازگشت وجود داره ولی اگر اجازه بازگشت ندن این شعاع هم قطع میشه. یعنی میشه لحظه ای که شما اون پرده کلفته رو میکشید دیگه هیچ نوری وارد نشه. فرقش در همین و خیلی جالبه این که اینقدر مرگ به ما نزدیکه، اینقدر به ما نزدیکه. نمیخوام در ذیل یک نکته بمانم ولی اینو به عنوان نکته اول داشته باشید، تو نکته های بعدی تکمیل میکنم عرضم. پس نکته اول حقیقت مرگ فاصله گرفتن روح از بدن بدون بازگشت. حقیقت خواب چی بود؟ فاصله گرفتن با امکان بازگشت. نکته دوم تفاوت مرگ و خواب، دو تا تفاوته. اینجا در نکته دوم تفاوت اول میخوام بگم. آقا گفتی راجب مرگ یا از قرآن سلامونه یا از روایات، برای اولی آیه مبارکه قرآن خوندی، برای دومی روایت. روایت از وجود نازنین امام باقر علیه السلام بهار 655 فرمودن که هو النوم الذی یأتیکم کل لیله. از حضرت پرسیدن آقا مرگ چیه؟ فرمودن همون خوابیه که هر شب همه تون تجربهش میکنید. تعبیر رو نگاه کنید، هو النوم الذی یأتیکم، خواب هر شب میاد به سراغ شما. هو النوم الذی یأتیکم کل لیله الا. یه تفاوت داره، تفاوتش چیه؟ انه طویل مدته، مدت این طولانیه. لا ينتبه من الا يوم القيامه، از این خواب طولانی بیدار نمیشید تا روز قیامت. چون روز قیامت ما چیزی داریم به نام معاد جسمانی. تو عرایض الانم نیستا، ولی معاد جسمانی یعنی چی؟ یعنی من در قیامت با بدن و روح آماده دریافت پاداش و عقاب و مجازات می شوم. به یه عبارتی من اونجا همینم. اگر الان به شما بگن شما با 10-15 سال پیش چه فرقی میکنید، شما بگید من همونم، یک متخصص زیستشناسی میگه آقا شما همه سلولاتون تغییر کردیم، که بازم من همونم، هم جسمم هم روحم. قیامت هم همینه، هم جسمی هم روحی. امام باقر علیه السلام فهمودن مرگ همون خوابیست که شما هر شب تجربه میکنی، منتها صبح بیدار میشید این یکی طولانیه، قیامت بیدار میشید. در روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر روز صبح که بلند می شدن می فهمیدن خدای شکرت که من به عبارتی اذن یافتم و دوباره روح به بدنم تعلق پیدا کرد تا من زنده باشم. به کسی نگینا، ولی ما کم میشه صبح بلند شیم بگیم الحمدلله رب العالمین امروز به همون اجازه دادن بازم نفس بکشیم، امروز به همون اجازه دادن بازم از دویدن بچه سالممون لذت ببریم، امروز به همون اجازه دادن پشیم وضو بگیریم نماز بخونیم. نمیگی. تعبیر پیغمبر این است: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. خدا را شکر که مرا زنده کرد بعد از این که مرا میراند. اصلا تعبیر حضرت راجع به خوابشون میرانده شدن است. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، بعد از این که من را به وادی مرگ برد. و الیه النشور. ولی یادم نمیره ها، الان که مرا حیات مجدد بخشید و من بازگشتم، یه زمانی برای نشر در حشر زنده خواهم شد. پس یه مرگی قبلش هست. نکته سوم، نکته سوم خیلی به نظر خودم قشنگ اومد. بعدیشو هم نگفتم، گفتم دو تا تفاوت بیان کردن، یکیش اینجا. نکته سوم اینه، همون طوری که اینو خوب به ذهن بسپرید، شاید شما هم تایید کنید که جالبه، سلام علیکم. همون طوری که خواب و مرگ را مانند هم توصیف کردند، بیداری و حشر هم مانند همه. یعنی چی؟ آقا مستند روایی بگو، چون ابتدای جلسه گفتیم در جلسات بعد هم تکرار میکنیم، بحث معاد و آنچه پس از جدایی از این دنیا و از این نشأه به نشأه بعد است بر اساس قرآن و روایت، نه بر اساس عقل و تدبیر و حدس یه شاعری، یه نویسنده، یه هنرمندی. نه، اینجوری نیست، باید بر مبنای قرآن روایت گفت، چون ما که نرفتیم که. اهل بیت از پیش خودشون میتونن بگن، نه پیغمبرم عقل نداره پیش خودش حرفی بزنه، ما بهش میگیم چی بگو. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اگر ما به پیغمبر بگوییم معاد مدل الف است، پیغمبر باید همونو بگه. اگه گفتیم مدل ب است، باید همونو بگه. جیم نباید بگه، جیم نظر شخصیه، پیغمبر نظر شخصی ندارد. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب مستند روایی نکته سومتون چیه؟ از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. والذی بعثنی بالحق، به خدایی که مرا مبعوث به حق نمود. روایت در کافی شریف هست 2539، بهار 73204. والذی بعثنی بالحق لتموتن کما تنامون، همین جوری که میخوابید میمیرید. ولتبعثن کما تستیقظون، همین جوری که بیدار میشید مبعوث میشید. البته این به معنای ساده بودن مرگ و بیداری نیستا. اگر فرصت انشالله اجازه بده و توفیق باشه بعضی از مراحل سکرات رو بگیم، بعد بزرگواران متذکر میشوند که گاهی ما میگیم که خوب الحمدلله بنده خدا رفت راحت شد. کجا راحت شد؟ خبر داری؟ کجا خواه راحت شد؟ پناه بر خدا. پیغمبر فرمودن همین جوری که میخوابید میمیرید، همینجورم که بیدار میشید زنده میشید. بنابراین نکته سوم این است: بیداری حقیقی پس از خواب و مرگ. هم مرگ بیداری دارد، هم خواب بیداری داره. هر دوش هم واقعیه، اما تفاوتهایی با هم دیگه داره که یه تفاوتشو گفتیم. یه خورده خواب در زمان مرگ طولانی تر از خواب در زمان عادیه. یه خورده که یعنی مثلا اونایی که زمان حضرت نوح بودن، شما حساب کنین چند سال خوابن. اونایی که زمان حضرت ادریس بودن چند سال خوابن. اونایی که زمان سید الشهدا بودن چند سال خوابن. اونایی که در ایام غیبت صغرا بودن چند سال خوابن. پدر بزرگای ما چند سال خوابن، اونایشو که به رحمت خدا رفتن. اجداد ما چند سال خوابن، همشون بیدار میشن، همشون بیدار میشن. حقیقت بیداری پس از خواب مثل بیداری پس از مرگ. روایت: الانسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره. این یه نکته لطیفی داره، خوب دقت کن. در بهار 747، البته اینا منابع دیگه هم معمولا داره، منتها چون بهار در دسترس‌تره و مشهورتره سند بهارشون. الانسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره. انسان دو تا شأن داره. همین الان هر کدام ما حداقل بر اساس این روایت، ما در دو تا نشأه داریم زندگی میکنیم، یکی شأن دنیوی، یکی شأن اخروی. گاهی به این شأن اخروی میگن شأن برزخی. روح ما زندگی میکند در شأن برزخی و آخرتی، جسم ما زندگی میکند در شأن دنیوی. در ادامه حضرت فرمودند: فاذا جمع الله بینهما صارت حیاته فی الارض. وقتی این دو تا شأن با هم دیگه جمع میشه، زندگی روی زمین برای شما آغاز میشه. دو تا شأنی که ما الان داریم. یه سوال دوست دارم فکر کنید. میخوایم به عنوان یک بچه دبستانی به این سوال جواب بدیم. فکر کنید به یه بچه دبستانی اگر برگردیم بگیم این لباس مال کیه، میگه مال منه. میگیم تو این لباسی؟ میگه چی؟ میگه نه. میریم یه درجه بالاتر، میگیم زهرا خانوم این ابروان مثلا زیبای پرپشت مال شماست؟ میگه بله. میگم تو این ابرواتی؟ میگه چی؟ میگه نه. خوب با من بیاین جلو. این تیکر ای خوب اومدین جلو، وقت بعدش میخوام برای همه درگذشتگانمون صلوات بفرستیم، ولی الان هم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. آقا اگر این حرفو جد من میدونست، سلام علیکم، جد شماها شاید میدونست یه جور دیگه زندگی میکنم. اگه خود من بفهمم، یه موقع میگم یه موقع میفهمم، یه موقع این دانش برای من تبدیل به نور میشه. حرفیه ها، میگم ابروت خیلی خوبه، خیلی قشنگه، حالا ابرو خودتی؟ میگه نه. میگم این چهره ای که تو داری مال کیه؟ میگه مال منه. میگم تو چهرتی؟ میگه نه. میگم این جسم و این پیکر مال کیه؟ میگه ماره من. میگم تو این جسمی؟ تو این جسم نیستی. به خاطر همین مرتبه رو از دانش آموز دبستانی اومدیم بالاتر. ببین دانش آموز دبستانی اول فهمید لباس مال خودش هست ولی خودش لباس نیست. ولی اگر بگی تو همین جسمی، گاهی میمونه میگه خب من غیر از این جسم چی هستم؟ حالا اینو از شمای بزرگسال و خودم که انشالله بزرگ میشم دارم سوال پرسم. من و شما این جسمیم؟ نه. اگر شما را اجازه دادند به عنوان یک وجود نشئه برزخی بر یک استری از نشئه دنیوی سوار شید، همراه شید، و چون مسیر طولانی 20 سال و 30 سال و 50 سال و 80 سال رو باشته کردین، با هم یه انسی بگیریم. گاهی ما فکر میکنیم بعد از 60 سال زندگی با این وسیله‌ای که همراهش هستیم ما همینیم، در حالی که این ما نبودیم، ما یه چیز دیگه ای هستیم. ما اونی هستیم که مال نشئه برزخی است. ما اونی هستیم که اگر از این پیکر جدا کنن این پیکر میفته، بو میگیره، خراب میشه، فاسد میشه. اینایی که توی اتفاقاتی انگشتشون، دستشون خدای نکرده از پیکرشون جدا میشه، این دست و انگشت و پیکر که جدا شد با یه فاصله زمانی عفونت پیدا میکنه. میگیم این انگشت تو نبود؟ میگه چرا؟ میگیم تو این انگشتت نیستی؟ میگه نه. میگیم حتی تو بخشی از وجودت این انگشت نیست؟ میگه نه، این بخشی از پیکر منه، جسم منه. اگه بخواد بیاره تو قالب این روایتی که خوندیم، این مال نشئه دنیایی منه. نشئه آخرتی و برزخی و حیات جاودانی من این نیست. حالا اگر این تیکه رو بفهمیم، من از اجداد خودم و خودم میپرسم، اونایشون که یه وقت تو زندگی خطایی کردن، میگم اون وقت میارزه آدم همه عمرشو صرف کنه برای اینکه این استری که سوارش شده بهتر بخوره؟ میارزه آدم عمرشو صرف کنه برای اینکه همیشه ماشینش برق بزنه؟ تو ماشینتی؟ نه. آقا 50 سال آخه من با این ماشین دارم از این ور میرم به اون ور، ولی تو ماشینت نیست یا؟ این ماشین پیکر توه. تو به واسطه این ماشین به مادرت سر میزنی، خدا خیرت بده. به واسطه این ماشین بعضی از اوقات خریدایی میکنی برای همسر و خانوادت میبری، خدا خیرت بده. تو با این ماشین کار خیر انجام میدی، عالیه، ولی تو این ماشین نیست. من و شما این جسم نیستیم. این جسم در دنیا به تعبیر روایتی که براتون خوندم با یک چیزی که الان اصلا کاری نداره اون چیز چجوریه چیه، با یک چیزی از نشئه برزخی و آخرتی ترکیب شده. روایت میگه این دوتا که با هم یه ترکیب صناعی پیدا کرده اند، یه جوری با هم دیگه همراه شدن، میشه زندگی دنیاوی. هر موقع این دوتا از هم دیگه فاصله بگیرن، جسم دنبال روح میره یا روح دنبال جسم میره؟ با اجازه شما در دنیا روح دنبال جسم میره، در آخرت جسمه که دنبال روح میره. اگر نکته ابهام و سوالی داره همین الان بفرمایید. پس حالا که روشنه برای همه پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، همه کسانی که حقی به گردن ما دارن، خصوصا در گذشتگان صاحب خانه محترم، صلوات می‌فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر این سوال رو گفتیم از اجدادمون بپرسیم، منم از خودم پرسیدم، حالا شما هم دوست داشتین خودتون بپرسید، اگر من بفهمم که این جسم من نیستم، آخرتم و قربانی این جسم نمی کنم، شما فهم کنیم برای چی سر هم دیگه کلا میذارم؟ برای اینکه به جای کوبیده برگ بخوره. بعد سر اون یکی که کلا میذاره برای چی این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه یه لباس بهتری بپوشه. علت دیگه ای داره؟ برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه میخواد اگر وقت کرد رفت یه باغچه یه جایی گرفت، بعد به باجناقش یا جاریش بگه که ما باغچه‌مون 2 متر بزرگتر از باغچه شماست. اینا که همش مال اینجا بود. اگر بهش تذکری راجع به پوششش و حجابش و نمازش و تقواش بهش بدن، فکر میکنه دارن راجع به خودش صحبت میکنن. نه، خودت که اون روحی که باید بندگی خدا بکنی، منتها با مراقبت از جسم باید بندگی بکنی، و الا این بدن که میپوسه، این بدن که چیزی نیست. حالا بخوای من از خودم که سوال میپرسم خجالت میکشم، انقدی که دویدم برای اینکه مثلا پشتی راحت تری داشته باشم، ندویدم برای اینکه قیامت بهتری داشته باشم، انقدی که زن و شوهر با همدیگه دعوا کردن بابت اینکه این مبلو بگیریم یا اون مبلو بگیریم، بچه ها مبلا رو گذاشتن دم در، گفتن اصلا نه سلیقه مامانمون خوب بود نه سلیقه بابامون. این پدر و مادر اون طرف باید جواب بدن برای چی اینجا توهین کردی، برای چی اینجا تهمت زدی، برای چی اینجا بدگویی مادر زن کردی، برای چی اینجا به پدر شوهر توهین کردی، تو که این نیستی. نکته بعدی میشه نکته چندم؟ نکته چهار رو. تفاوت دوم مرگ و خواب. روایت از امیرالمومنین علیه السلام، منبع مناقب آل ابی طالب سلام الله علیه اجمعین، 2357 بهار 58-41. این باز از اونایی که دقت میخواد. ان الله تعالی خلق الروح، خدا خلق کرد روح را، و جعل لها سلطانا، برای او سلطنتی قرار داد. فسلطان و حنف فعضا نام العبد، وقتی که بنده ای میخوابد خرج روح و بقی سلطانو. ترجمهش باید خود سلیس بگم، تحت و لفظیش خود سخت میشه. خدای متعال یک سلطنت و سطوت و مدیریتی نسبت به بدن در اختیار روح قرار داده. این روح در موقع خواب فاصله میگیره، ولی سلطنتش نسبت بدن از بین نمیره. یعنی چی؟ ما خوابیم، سنگین ترین خوابم داشته باشیم، گاهی غلط میزنیم.
سنگین‌ترین خوابم داشته باشیم، گاهی اوقات تو خواب حرف میزنی. بعضی که تو خواب راه میرن، آشپزی هم ممکنه بکنن. تو خواب خیلی اتفاقا میفته، میگیم تو خواب بودی یا؟ میگه نه خواب نبودم، بیدار بودم. میگیم آخه مگه میشه؟ ببینید سلطنت روح از بدن قطع نمیشه. خدا این سلطنت رو قرار داده برای زمان خواب. به خاطر همین روح یک کنترلی رو بدن داره. تفاوت دوم بین مرگ و خواب در چیه؟ اون سلطنت برداشته میشه. باریکلا. دیگه بدن سلطنتی نداره. برای اینکه به احوال خودم بیشتر توجه کنم این مثالو میزنم ها. گاهی اوقات بعضیا رو غسلشون انجام شده، کفنشون هم کردن، توی این آمبولانس که دارن میبرن تا محلی که دفن کنن، اینا کفنشون کثیف میشه، دوباره باید ببرن کفنشون رو تعویض کنن، دوباره باید نظافتشون کنن. چرا؟ دیگه سلطنتی نیست. سلطنت روح از بدن قطع میشه. خدا این سلطنت رو خدا قرار داده، دست من نیست. یتوفل انفسه حین موتا. خدا این سلطنت رو قطع میکنه یا باقی نگه میده. اگه کسی برگرده بگی که تقصیر من نبود، میگن مرد حسابی، زن حسابی، تو در موقع خوابت هم سلطنت داشتی بر بدنت، در هوشیاری و بیداریت چنین خطا و غلطی کردی، بعد میگی دست من نبود، تقصیر من نبود. تو با اختیار خودت این حرفو زدی، تو به اختیار خودت این ظرفو پرت کردی، تو به اختیار خودت گوشی رو برداشتی این حرفو رو زدی، تو به اختیار خودت این نوع پوششو انتخاب کردی، تو به اختیار خودت حضور یا عدم حضور در مجلس اعضای سید الشهدا رو انتخاب کردی. دست من نبود. پس دست کی بود؟ میگه آخه آقا پدر ما مثلا اهل نماز نبود. میگم پدرت اهل نماز نبود، تو چی؟ میگه شوهرم آخه دوست داشت که من همیشه حتی در موقعی که میخوام نماز بخونم و میخوام وضو بگیرم مثلا مانعی بر دستم باشه بر وضو گرفتن. میگه شوهر دین ارادره داشت، تو دست خودت نبود؟ دین خدا رو بازی گرفتی؟ بعد میگه دست خودم نبود؟ چی دست خودت نبود؟ تو خوابم بر بدنت سلطنت داشتی. میدونی چرا قیامت این بدن عذاب میشه؟ برای اینکه تو دنیا روح را دنبال خودت کشوندی، گفتی برای اینکه من بدن میخوام لذت ببرم، ای روح تو با من همراه شو. تو قیامت تو باید همراه بشی. روح که عذاب نمیشه، بدن عذاب میشه. معاد جسمانی یعنی همین. و وقت یه آیه بگم بقیهش امیدوارم حفظ باشی. من گاهی آیه رو بر خودم میخونم، بلکه آدم شیم. و یأتیه الموت من کل مکان. بقیهش و ما هو بمیت. قرآن میگه یه زمانی میرسه خردمند اگر در خدای نکرده در عذاب و گرفتاری باشه، از هر طرفی مرگ او رو در بر میگیره. و یأتیه الموت من کل مکان، از هر طرفی. و ما هو بمیت، ولی نمیمیره که خلاص شه. میسوزه، خاکستر میشه، ولی نمیمیره. عذاب میکشه ولی نمیمیره. و یأتیه الموت من کل مکان. مگه نمیگید آقا متذکر به قرآن بشیم؟ چرا به قرآن توجه نمیکنید؟ بفهمید قرآن، توجه کنید، توجه کنید به قرآن. و ما هو به میت، من نمیگم، قرآن میگه. ببینید این تیکه آیات و این عبارات رو باید دارم در ذهن بسپره. وقتی دست من میخواهد خطایی کنه، رشوه ای بگیره یا رشوه ای بدهد، یادم بیفته و یعتیه الموت من کل مکان. هر جام دیدید یه کسی در درون شما داره میگه آقا شطور رو با بارش بردن، بقیه اینجوری کردن، خب پدرت اینجوری بود، عموت اینجوری بود، همسایتون اینجوری کرد، یادت بیفته خدا این سلطنتت را نسبت به اعمالت حتی در خواب ازت نمیگیره. برای اینکه نگی خواب بودم نفهمیدم، تو بیداری با اختیار کامل انتخاب میکنی چیزی که یقین داری خدا راضی نیست. نتیجهش میشه جوابی که قرآن میده. من به چند جمله عرضم رو به پایان برسانم، به جهت زمانی وقتم تمام شده ولی بحث باقی میماند. اگر عمری بود ما بنا داریم، اگر خدای متعال توفیق بده، نکته هایی را راجع به معاد بیان کنیم. اگر فکر کردید این بحث و این نکته ها به درد دنیا و آخرت خودتون و خواهرتون و برادرتون و عزیزانتون میخوره، شرکت کنید، یادداشت کنید، برای اونام بگید. اگر فکر میکنید این بحثا، این نکته ها، این تذکرات قرآنی و روایی اصلا به درد نمیخوره، عمرتون رو تلف نکنید. اگر کسی در موضوع معاد سوال داشت درباره اصل معاد، بگن. ما اینجا بحث عقلی معاد هم میگیم، ولی بنای ما الان بحثای عقلی معاد نیست. چرا؟ چون همه ما بالاتفاق، گاهی اوقات کوچیکترامون هم همینطور، همه ما یه بار تا آرامستان ها رفتیم، یا تشییع جنازه رفتیم یا بر سر مزاری رفتیم. پس خواهد رسید، برای همه هم میرسه، آنچنان که برای پدرامون، مادرامون، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون هم رسید. پس این چیزیست که برای من اتفاق میفته. اگر این نکته ها بتواند کاری کند که من مرگ را نیکوتر و بهتر تجربه کنم، تو نکته پنجم ششمی که براتون علامت گذاشته بودم و یادداشت داشتم، یه اسرائیل، من میخوام ببینم تو مؤمنین را چگونه قبض روح میکنی و کفار را چگونه. بعد وصفی که میکند پیغمبر خدا، وصفی که میکند از این چهره، بعد میگه برای یک کافر، برای دشمن امیر المؤمنین، برای قاتل از زهرا سلام الله علیها، همین بس که با این چهره و با این موقعیت جانشو بگیره. و اگر با اون روی همراه با محبت که با مؤمن برخورد میشه، این شعر شعر شاعری است که خطاب میکنه به وجود نازنین امیرالمؤمنین. میدانید که در روایات داره که هر کسی، چه مؤمن چه کافر، در طول تاریخ در لحظه مرگش امیرالمؤمنین را میبینه. چرا، چگونه، با چه منابع قرآنی و روایی، جای خودش. برمیگرده به وجود مقدس امیرالمؤمنین، میگه اگر مرگ چیزی است که من را به وصال شما برسانم، ای که گفتی که من یموت یرنی، جان فدای جمال دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. اگر ما با این تذکرات بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که لحظه مرگ لبخند امیر المؤمنین و شمائلی که بعد خواهیم گفت جناب عزرائیل سلام الله علیه خواهد داشت را تجربه کنیم، نمیارزه این نکته ها رو بشنویم؟ نمیارزه به ادبیات خودمون مستند به قرآن و روایت دیگران رو هم آگاه کنیم؟ بعضی ها میگن نه نمیارزه، ترجیح میدیم گوشمون رو بگیریم هرچه پیش آید خوش آید. دنیا دنیای اختیار، همه آزاد، هر کس هر جوری دلش میخواد میتونه زندگی کنه، فقط مشکل اینه که بعدش از تک تکش میپرسن. یه عبارتی رو بعضی از بزرگواران که قبلا خدمتشون بودیم هم من شنیدن، گفتیم معیار در قیامت چیه؟ سنگ ترازویی که در قیامت استفاده میکنن برای سنجش اعمال چیه؟ مثقال ذره. همه آزادن، هر کار میخوان بکنن بکنن، اما وقتی قرار بشه بسنجن، یعمل مثقال ذره خیرن یا مثقال ذره شرن. شر باشه با مثقال ذره میسنجن، خیر باشه با مثقال ذره میسنجن. وای اگر از پس امروز بود فردایی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمة المعصومین علیهم السلام. خدا رو شاکریم که در اولین روز محرم 1447 از کسانی بودیم که بهمون اجازه دادن بیایم تو خیمه امام حسین بنشینیم، متوسل به اون بزرگوار و اصحابشون بشویم و از خدا طلب رحمت و مغفرت بکنیم. انشالله خدا ما را به انجام وظایفمون بیش از پیش موفق بگردانه. جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون امام زمان صلوات الله علیه، سه صلوات با توجه خط بفرمایید. اللهم صل علی